نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو فرهنگ و دانش آموزان عزیزم. معصومه حسن‌زاده هستم، مدرس عربی. امروز در خدمت شما هستیم با کتاب 12 انسانی، ادامه تمرینات درس 4. تحية طيبة للطلاب والطالبات الأعزاء، أتمنى لكم تمام الصحة والعافية. دوستان عزیزم، میریم سراغ التمرین الخامس از صفحه 67. عین اعراب الکلمات التي اشير اليها بخط. اعراب کلماتی رو که زیرش با خط اشاره شده مشخص کن، یعنی اعراب کلماتی که زیرش خط کشیده. خب اعراب یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی نقششون، یعنی با توجه به نقشی که در جمله دارن و علامتی که گرفتن ما اعرابشون رو مشخص میکنیم. یک سری چیزهایی رو اینجا گفته که میخوایم ازتون: مبتدا، خبر، فاعل، مفعول و الی آخر. ما برای اینکه خیلی تمرکز داشته باشیم میایم خودمون دونه به دونه اینها رو در هر جمله نکات اعرابیشو در میاریم و نقشاشون رو مشخص میکنیم و بعد میتونیم تو اون بالایی ها جایگزین کنیم. بنابراین میریم سراغ جملاتمون. رقم الاول: ان الله غافر ذنوب التائبین. خب ما ان نداریم ابتدای جمله، ان حرف مشبهتون بالفعل، نیاز به اسم منصوب و خبر مرفوع داره. الله که ا گرفته و منصوبه، اسم ان است و منصوب، غافرو که رفع هم گرفته، خبر ان و مرفوع هست. ذنوبه که بعد از غافر اومده و اسمیه که به یک اسم دیگری چسبیده، مضاف الیه، مجرور هم شده. التائبین بازم مضاف الیه و مجروره، چون تائبین جمع مذکر سالمه و با علامت جمع مذکر سالم اینه هست و با یه نشانه جرش رو ما اینجا داریم میبینیم، یعنی قطعا خداوند آمرزنده گناهان توبه کنندگان است. لا شیء احق بالسجن من اللسان. خب ما اینجا یه لا داریم، باید توجه بکنیم ببینیم این لا بر سر اسم اومده یا بر سر فعل اومده. کلمه‌ای که بعدش اومده شیء هست و شیء اسمه، بنابراین این لا میشه لای نفی جنس، چون لای نفی جنس بر سر اسم می اومد و اسمی که بعدش میاد هم حتما باید مفتوح باشه، یعنی باید فتحه داشته باشه. دقت بکنید که من اینجا نگفتم منصوب، گفتم مفتوح، یعنی باید فتحه داشته باشه، یعنی نمیتونه تنوین بگیره. احقو، احقو هم مرفوعه و میشه خبر لای نفی جنس و مرفوع. به سجنه هم حالا زیرش خط نکشیده، اما همتون میدونید که جار و مجروره. من اللسانه هم باز جار و مجروره. هیچ چیزی در ترجمه لای نفی جنس، ما از هیچ و نیست استفاده میکردیم، اگه یادتون باشه، ابتدای جمله هیچ و انتهای جمله نیست، یعنی نه همیشه ولی معمول ترجمه لای نفی جنس به این شکله. هیچ چیزی سزاوارتر از زندانی کردن زبان نیست، یعنی زبان رو باید کنترل کرد. الحیات و مستمرتون سواء ضحکت ام بکیت. جمله با یه اسم شروع شده، الحیات و اسمه، یعنی زندگی، بنابراین میشه مبتدا و مرفوع هم هست، او گرفته. مستمرتون اسمی که بعدش اومده و نکره است و مرفوع شده، پس میشه خبر و مرفوع، یعنی زندگی ادامه دارد، چه بخندی چه گریه کنی. من لم یعدبه الوالدان صغیرن یعدبه الزمن. چه جمله طلایی و زیبایی است. هر کس که پدر و مادر او را در کودکی تربیت نکند، زمانه یا روزگار او را تربیت می کند. کلمه الوالدان رو خواسته. الوالدان قبلش یه فعل اومده، لم یعدب. لم یعدب یه فعل و الف والدان که یه اسم مثناست و با علامت آنه اومده، مرفوعه، بنابراین فاعل اون فعل هست و مرفوع. فاعل مرفوع با الف هست. اسم مثنا اگه یادتون باشه آنه و عینه داشت و موقع رفع با آنه رفعش رو نشون میداد، یعنی با الفش در حقیقت نشانه رفعش رو نشون میداد. صغیرن، اینجا صغیرن حاله، یعنی در کودکی، یعنی هنگامی که کودک است، در حالی که کودک است. حاله و منصوب با تنوین. یعدبه زمنو، دوباره یعدب یه فعل، از زمنو که یه اسم بعدش اومده و مرفوع هم شده فاعلشه و مرفوع با زمه. یهتم المواطن الفهیمو به نظافت البیعت احتمامم بالغن. بچه ها قبل از این که به اعراب این قسمت توجه کنیم، توجه بکنید کلمه نظافت در ضبط حرکات، در خصوصا در کنکور میتونه این سوالات مطرح بشه. ما تو فارسی این کلمه رو نظافت میخونیم، اما در عربی ضبط حرکاتش رو دقت کنید، نظافت هست، یعنی نون فتحه داره. پس توجه بکنید به این، اگر چنین سوالی رو دیدید، نظافت و نظافت کدومش ضبط حرکاتش درسته؟ در عربی نظافت درست هست. شهرونده فهمیده به نظافت محیط زیست بسیار توجه دارد یا اهمیت می‌دهد. اهتم به یعنی اهمیت دادن، اهتمام ورزیدن. و اینجا یهتم فعلمونه، المواطن و فاعلمونه، مرفوع شده با ضمه. حالا باز زیر فهیم رو خط نکشیده، اما برای توجه دادنتون عرض میکنم که فهیم و صفت هست برای مواطن. ببینید هر دوتاشون قیافه هاشون کاملا شبیه به همه، یعنی همون مثل همون دوقلوهای همسانی که گفتیم، گفتیم موصوف و صفت مثل دوقلوهای همسان میمونن. به نظافت جار و مجرور، البیعت مضافان الیه، و حالا یه مصدر داریم احتمامن. فعلمون چی بود؟ یهتمو. احتم فعل مازیشه، یهتم مزارعشه و احتمام مصدرشه. پس بچه ما یه فعلی اول جمله داریم و یه مصدری در انتهای جمله داره میاد و این مصدر هم منصوبه، هم از جنس فعل جملمونه. پس تا اینجا میشه مفعول مطلق، اما حالا باید نوعش رو مشخص کنیم. مفعول مطلق اگر بعدش صفت یا مضاف الیه میومد میشد مفعول مطلق نوعی. کلمه بالغن که بعد از احتمامن اومده صفته، پس احتمامن میشه مفعول مطلق نوعی. لا یترک الصدیق به سبب زلت او عیب فیه لانه لا یوجد احد کامل الا الله. ما اینجا لا یترک داریم. یترک فعل مجهوله. ببینید فعل مضارع مجهوله، یعنی حرف مضارعتش ضمه گرفته و عین الفعلش یا حرف ما قبل آخر ریشه فعلمون فتحه داره، پس میشه فعل مضارع مجهول، یعنی ترک نمی شود. کی ترک نمی شود؟ از صدیق. بعد از فعل مجهول ما به فاعل نیاز داشتیم یا نائب فاعل؟ بله، به نائب فاعل نیاز داشتیم. پس از صدیق که او هم گرفته و مرفوعه و بعد فعل مجهول اومده میشه نائب فاعل و مرفوع. به سبب جار و مجرور، زلتن مضاف الیه و مجرورم شده. لا یوجد احد کامل. لا یوجد فعلمونه که اونم یه فعل مجهوله، احدون نائب فاعلشه. دیدیم بچه ها مرفوعه و بعد از فعل مجهول اومده و نائب فاعلمون میشه و کاملون هم میشه صفت برای احدون. الا داریم، بعد از الا اسمی اومده که منصوبه. خب ما اینجا باید یه توضیحی دوباره راجع به اسلوب استثناء بدیم. اگه یادتون باشه گفتیم در اسلوب استثناء قبل از الا همه اجزای جمله باید وجود داشته باشه، یعنی یه جمله ارکانش باید کامل باشه. یعنی اگر فعل داریم فاعل داشته باشیم، اگه فعلمون متعدی مفعولش هم داشته باشیم و الی آخر. اما اگر ناقص بود دیگه میرفت تو اسلوب حصر وارد میشد. اینجا ببینیم چی داریم. لا یوجد و یه فعل مجهول بود داریم، احد و نائب فاعلش داریم و در حقیقت ارکان جملمون رو اینجا تکمیل داریم. از طرف دیگه ماد میگفتیم در جمله استثناء مستثنا منه باید وجود داشته باشه تا اسم بعد از الا بشه مستثنا و منصوب، و اینجا این اتفاق افتاده، لا یوجد و احدون، احدون مستثنا منه مونه و الله میشه مستثنا و منصوب. معنی این جمله رو میگم، دوست به خاطر یک لغزش یا نقصی که در اوست ترک نمی شود، زیرا فرد کاملی جز خداوند وجود ندارد. بریم سراغ بعدی. یر المتشائم الصعوبت فی کل فرصتن، اما المتفائل فیر الفرصت فی کل صعوبتن. خب یرا فعل و المتشائم فاعلش میشه، مرفوع هم شده. از صعوبت مفعول منصوب شده، بعد فعل و فاعل اومده منصوب شده و مفعولمونه. فی کلم یه جار و مجروره و فرصتن مضافان الیهشه. و ادامه جمله، فیر الفرصته یرا فعله، بعدش اسمی که اومده منصوب شده، میبیند فرصت را، بنابراین این فرصت هم میشه مفعول. معنی این جمله، فرد بدبین، المتشائم یعنی بدبین، فرد بدبین در هر فرصتی مشکل و سختی را میبیند، اما فرد خوشبین، پس بچه ها متشائم و متفائل اینجا متضادند، دقت کنید، اما فرد خوشبین فرصت را در هر سختی میبیند. التمرین السادس، اکمل فراغات ترجمه ثم اعرب ما اشیر الیه بخطن. تمرین ششم میگه جای خالی های ترجمه رو پر کن، کامل کن، سپس کلماتی که زیرش خط کشیده شده اعرابشون رو بگو، یعنی نقششون رو بگو. بعض الطيور قد تلجأ إلى حيل لطرد مفترسها عن عشها، ومن هذه الحيل أن أحد الطيور حين يرى حيوانا مفترسا قريبا من عشه يتظاهر أمامه بأن جناحه مكسور، فيتبع الحيوان المفترس هذه الفريسة ويبتعد عن العش ابتعادا كثيرا، وعندما يتأكد الطائر من خداع العدو وابتعاده من عشه وإنقاذ حياة فراخه من الموت يطير بغتة طيرانا سريعا. خب متن رو داریم که بعضی از کلماتش ترجمه نشده و ما بایستی اون کلمات رو ترجمه بکنیم. خب بعد الطيور قد تلجأ، بچه ها میدونید که قد تلجأ و قد وقتی سر فعل مضارع میاد معمولا، نه همیشه، معمولا گاهی ترجمه میشه. پس ترجمه ای رو که کتاب آورده، گاهی در ابتدای جمله آورده، به دلیل اومدن حرف قد بر سر فعل مضارع است. بعد الطیور یعنی برخی پرندگان، الاحیلن یعنی به چاره اندیشی که حالا جلوتر اومده، لطرده، لطرده یعنی برای دور کردن، برای راندن. بنابراین کلمه طرد اینجا معنیش نیومده و در جای خالی معنیشو قرار میدیم، برای دور کردن. مفترس یعنی شکارچی، مفترس ها یعنی شکارچیشان، این ها به اون طیور برمیگرده. عن عشه ها از لانهشان، عن حرف جره و عشه مجرور به حرف جره. هر کلمه بعضو هم که ابتدای جمله اومده بود، بچه از نظر نقش مبتداست، چون بعضو اسم ابتدای جمله اومده و نقشش مبتدا میشه، مرفوع هم شده. عن عشه هم جار و مجروره، چون زیر کلمه عش رو فقط خط کشیده میشه مجرور به حرف جر. و من هذه الحیل ان احد الطیور حین یرا، و از جمله این چاره اندیشی ها این است که هنگامی که یکی از این پرنده ها جانوری در رنده نزدیک لانه اش، حین یرا، یرا یعنی چی؟ یرا مضارع است، یعنی میبیند، پس جای خالی میشه میبیند. کلمه حیوانن رو اینجا خواسته، اولا که به ضبط حرکاتش دقت کنید، ما تو فارسی میگیم حیوان اما در عربی میشه حیوان، پس توجه بکنید به ضبط حرکاتش بچه ها. حیوانن نقشش چی میشه؟ بعد از یرا اومده، یرا یعنی میبیند، و میبیند نیاز به مفعول داره. چه چیزی را یا چه کسی را میبیند؟ حیوان، حیوانی را میبیند. پس حیوانن میشه مفعول و منصوب هم شده. یتظاهر امامه بان جناحه مکسور. تظاهر میکند یا وانمود میکند که بالش شکسته است. روبرویش وانمود میکند یا در مقابلش وانمود میکند که بالش شکسته است. کلمه جناح به معنی بال هست. جناحه یعنی بالش. فیت بع الحیوان المفترس هذه الفریسته. در نتیجه جانور درنده این شکار را تعقیب می کند. خب نقش کلمه الحیوانو و المفترس رو خواسته. الحیوانو فاعل برای یتبعو چون بعد فعل اومده، المفترسو هم صفته، چون این دوتا کلمه کاملا شباهت ظاهری با همدیگه دارن. ضمن اینکه جانور درنده در فارسی هم موصوف و صفت میشه، پس المفترسو صفت هست برای الحیوان. و یبتعد عن العش ابتعادا کثیرا، و از لانه بسیار دور می شود. ما اینجا مفعول مطلق داریم بچه ها. یبتعدو فعل داریم، ابتعادن مصدر از همون فعله، از همون باب هم هست، و بعد مصدرمون هم یه صفت کثیرن اومده. پس ابتعادن میشه مفعول مطلق نوعی. یه بار دیگه توضیح میدم، یبتعدو فعله، از جنس همین فعل ابتعادن مصدر اومده، منصوبم هست که میشه مفعول مطلق، و چون بعدش صفت کثیرن اومده ابتعادن میشه مفعول مطلق نوعی و منصوب. و در ترجمهش میدونید که ما دوباره اون خود اون مفعول مطلق یعنی اون مصدره رو ترجمه نیازی نیست داشته باشیم و از قیدهای استفاده میکنیم. اینجا از بسیار استفاده کردیم، یعنی صفت رو ترجمه کردیم. و از لانه بسیار دور میشود. و عندما يتأكد الطائر من خداع العدو و ابتعاده من عشه، وقتی پرنده از نیرنگ زدن به دشمن و دور شدنش از لانه اش. خب الان اینجا بچه ها خداع رو خواسته، خداع بعد از حرف جر من اومده میشه مجرور به حرف جر. عشه رو خواسته، باز عش قبلش من اومده، پس عش میشه مجرور به حرف جر. و انقاذ حیات فراخه من الموت، و نجات دادن زندگی جوجه هایش از مرگ. مطمئن می شود. یطیرو یعنی پرواز می کند. بختتن، بختتن یعنی ناگهان. طیرانن سریعن یعنی به سرعت، سریع. خب اینجا هم ما یه مفعول مطلق داریم، یطیرو بختتن طیرانن سریعن. خب طیران مصدر برای یطیرو هست و مصدر از ثلاثی مجرد هم هست. یتیرو مصدرش تیران، منصوب هم شده و بعدش هم یه صفت اومده. پس تیران میشه، تیرانن میشه مفعول مطلق نوعی برای فعل یتیرو. سریعن هم صفتشه، ناگهان به سرعت یا به طور سریع پرواز میکند. خب بچه ها نقش کلمه حیات رو هم بعد از انقاذ خواسته. انقاذ حیاته، حیات مضاف الیه برای انقاذ هست. التمرین السابع، عین المحل الاعرابی للکلمات التي تحتها خط. محل اعرابی کلماتی که زیرشون خط کشیده رو گفته مشخص کن. محل اعرابی یعنی نقششون، یعنی ببین جایگاهشون در جمله چیه و نقششون با توجه به اون باید اینجا ذکر کنیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا، بیگمان برایت به طور آشکار فتح کردیم. خب بچه اینجا ما فتحنا داریم، فتحنای فعله، فتحن مصدر همون فعله، یعنی مصدر مجرده از فعل ثلاثی مجرد، و بعدش هم یه صفت اومده. پس فتحن که مصدر از فعل ثلاثی مجرد فتحنا مفعول مطلقه، چون بعدش صفت اومده فتحن میشه مفعول مطلق نوعی. مبیننم که صفتشه. انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. خب ما اینجا الان قرآن رو ازمون خواسته و تنزیلا رو. انا نحن نزلنا عليك القرآن یعنی ما بیگمان بر تو قرآن را حالا قطعا نازل کردیم. این قطعا ما از کجا میاریم؟ ببینید ما نزلنا داریم، فعلمونه، از باب تفعیلم هست، یه مصدر داریم آخر آیمون تنزیلن از همون فعله و از همون بابه، ریشش همون فعله و وزنش هم مصدر همون بابه، تنزیل بر وزن تفعیل، نزل یا نزل و تنزیل منصوبم که شده و چون بعدش صفت و مضافان الیه هم نیومده میشه مفعول مطلق تأکیدی و به این خاطر ما ترجمه این آیه هم به صورت قطعاً تأکید کردیم و به این شکل آوردیم. قرآنه هم مفعولون به هست، برای مفعول هست در حقیقت، برای نزلنا. نزلنا فعل نافاعلشه و قرآنه مفعولشه. لا فقر کل جهل ولا میراث کل ادب. لا لای نفی جنس بچه ها، به خاطر اینکه بعدش اسم اومده، فقر اسمه، پس فقره میشه اسم لای نفی جنس. کل جهل یه جار و مجروره که میشه خبر این لای نفی جنس. لا میراث کل ادب، باز دوباره این لامون لای نفی جنسه چون سر کلمه میراث که یه اسم اومده و اونو مفتوحش کرده. کل ادب هم که یه جار و مجروره میشه خبر لای نفی جنس. بچه ها کل ادب جار و مجروره و در حقیقت از جهت معنایی خبر هم هست برای لای نفی جنس، منتها ما این مدل خبر رو خیلی در کتاب بهش اشاره نکرد. معنای لای نفی جنس هم که میدونید در جمله چجوریه، هیچ و نیست داریم معمولا در ترجمهش. هیچ فقری مانند نادانی و هیچ میراثی مانند ادب نیست. ینقص کل شیء بالانفاق الا العلم فانه یزید. هر چیزی با انفاق، با بخشیدن، با هزینه کردن کم میشود به جز علم، زیرا آن زیاد میشود. خب ینقصو یه فعله که کلو فاعلشه، شیئنم مضافان الیهشه، بل انفاقم جار و مجروره. هر چیزی با انفاق کم می شود. هر چیزی ما اینجا داریم و بعدش یه الا داریم. الا باید ببینیم که آیا اسلوب استثناء هست یا نه، یعنی اسم العلم که بعدش اومده آیا مستثنامون میشه یا نه. ما در مستثنا گفتیم که مستثنا وقتی منصوبه که بعد از الا بیاد و قبلش در جمله قبلش قبل از الا مستثنا منهمون وجود داشته باشه. مستثنا منه یک مجموعه بود، میتونست از کل تشکیل بشه، میتونست از یک مجموعه که اعضای زیادی دارن تشکیل بشه. پس کلو اینجا در حقیقت یا کلو شیئن مستثنا منه ما هست. پس بر این اساس جمله جمله از اسلوب استثناست و علم مستثنا و منصوبه. ضمن اینکه جملمون مثبت هم هست، اگه جمله مثبت باشه حتما اسلوب استثنا داریم و مستثنامون کلمه ایه که بعد از الا هست. یعیش البخیل فی الدنیا عیش الفقراء و یحاسب فی الاخرت محاسبت الاغنیاء. یعیشو داریم و بعد عیشه. خب بچه این ما رو یاده همون مفعول مطلق میندازه، فعل اول جمله و بعد یه مصدر از همون فعل و منصوب. بنابراین عیشه مفعول مطلقمونه. اما باید ببینیم که چه نوعیه. چون بعدش کلمه الفقراء مضاف الیه، پس عیشه میشه مفعول مطلق نوعی. نقش البخیلو چی شد؟ چون بعد از فعل اومده بود مرفوع هم شده میشه فاعل و مرفوع. الفقراء هم که مضافان الیه گفتیم. یحاسبو، یحاسبو یه فعل مجهوله. حاسبه، یحاسبو، محاسبت مصدر داریم از همون فعل. محاسبته مصدری از فعل یحاسبو و از همون باب هم هست، بنابراین میشه مفعول مطلق. و چون الاغنیا مضافان الیه که بعد از این مصدر قرار گرفته، مفعول مطلقمون از نوع نوعی هست. پس محاسبته میشه مفعول مطلق نوعی و منصوب. الاغنیاء هم که مضاف الیه و مجروره. خب دوستان عزیزم، بقیه تمارین رو در جلسه بعد در خدمتتون خواهم بود. متشکر از توجهتون. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم. نوبت میرسه به برنامه جلوه ما.
جلوه ما با چشم‌های عاشق بیا تا جهان را تلاوت کنیم. سخنانی از سهیل محمودی، شاعر و پژوهشگر ادبیات پارسی.
به نام خداوند جان و خرد. سلام، سلام و بسیار سلام، درود و فراوان درود. نوجوانی ما بود و برخی صداهایی که ما رو می ساختند، صداهای خواننده ها بود. مثلا هنوز نجوای استاد عبدالوهاب شهیدی تو نوجوانی وقتی که میخون گریه را به مستی بهانه کردم، شعر عارف رو هنوز تو گوشمه با اون زیستن. صدای خوانندگان بود و صدای برخی از قاری های قربان، صدای عبدالواسط بود. آیات انتهایی سوره حشر رو میخون. نوجوانیمون با اونا زندگی میکردیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدای مرحوم منشاوی بود، سوره فجر رو میخوند، والفجر و لیال العشر. صدای مرحوم قلوش بود که بعدها تو ایران دیدیمش، سوره الرحمن رو میخوند، خیلی با شکوه بود، خیلی پرحس. نوجوانی ما بود. طبعا با حس و حال قرائت‌های قرآن موجب می‌شد دنبال مفاهیم هم بریم و اینا خیلی تو زندگی ما نقش داشت. یعنی اون اثر هنری که قرائت قرآن بود یه جوری ما رو به دنبال اون حال و هوای معنوی مفاهیم قرآن هم می‌کشید. این امروز هم نبود که این همه سیاه باشیم و تاریک و در سایه و خاکستری باشیم، خیلی روشن بودین. اصلا نوجوانی، روشنایی، جستجوی، حس خوبه، اینها توی جان ما موند. تا سالهای دهه 70 یکی از خدمتگزاران قرآنی جناب آقای حمید خونمری با همت جناب آقای هادی آرس که خیلی از این تواشیح رو که ماه رمضان و ایام دیگه قبل و بعد اذان و اینها میشنوید، کار استاد هادی آرزمه، زنگ زدن که ما میخواییم یه سری کارهایی قرآنی انجام بدیم، تو بیا این قطعات این شعرها رو بگو که به شکل تواشیح و جمع‌خوانی یا به قول خود اهل موسیقی به شکل آکاپلا عرضه بشه. حقیقتش اینه که من توفیق برای خودم دیدم اون دعوت آقای خونمری و استاد هادی آرزم رو، یه قطعاتی رو گفتم یادمه به شکل آکاپلا و جمع‌خوانی ضبط شد با صدای هنرمند عرصه موسیقی کلاسیک و پاپ آقای حمید غلامعلی ضبط شد و یک توتش رو نوشتم توی این نوبت برای شما بخونم. یکیش اینه: ای کلام مبین که گرمی یافت عالم از تابش حماره تو، تا ابد هفت آسمان روشن با 114 ستاره تو. یکی دیگرش اینه: بی نیاز از همه اوصافند، مثل یک چشمه زلال و صافند، با صفای دل و جان بنگرشان، آیه ها آینه شفافند. و آخری یه ربایی شد، شبای ماه رمضان و شبهای محتمل قدر در این ماه، دریاب زلال جاری ایمان را، این ماهی سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدانه دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را. یا علی، تا دیدار دیگر.
دوستان، بعد از ظهر سه شنبه‌تون سرشار از یاد خدا. در ادامه برنامه‌ها در بخش دوم، در این فرصت نوبت میرسه به برنامه ترتیل قرآن کریم که به مدت 57 دقیقه تقدیم شما میکنه.